آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
همراهان عزیز آوای تیوال سلام. نمایش بی پنج خط تیر شش و جناب آقای فرزام رنجبر کارگردان این اثر.
من سلام عرض میکنم خدمت شنونده های آوای تیوال و امیدوارم که اگر دارن این وایس رو این در واقع برنامه رو میشنون حالشون خوب باشه و به زودی تصمیم بگیرن که بیان نمایش ما رو ببینن.
سپاسگزار. شروع بکنیم جناب رنجبر عزیز. نمایش شما در جشنواره تئاتر دانشجویی اجرا شد و در چند رشته هم کاندیدا بود و همینطور جشنواره فجر هم اجرا داشتین. از اجرای این دو جشنواره بفرمایید و بازخورد های نمایش.
ما در مجموع قبل از در واقع اجرای عموممون 4 اجرا داشتیم از این نمایش، همونطوری که شما گفتید جشنواره دانشگاهی و بعد از اون جشنواره فجر. واقعا هر 4 اجرای ما در واقع پر رفت، جوری که خب اصطلاحا روی زمین هم نشستن مخاطبای عزیز ما. بازخوردها خیلی خوب بود. من نباید تعریف کنم از کارمون، ولی بازخوردها همیشه انقدر خوب بوده که ما با انگیزه دنبال در واقع اجرای عموم این کار بریم و خدا رو شکر با افتتاحیه سالن مولوی نمایش ما هم افتتاح شد.
از ابتدا نمایش رو تصمیم داشتین که در سالن مولوی اجرا بکنی؟
واقعا آره، واسه این که اون موقعی که من توی جشنواره دانشگاهی اجرا رفتم، بعدش خب یه استقبال خوبی از طرف بعضی از سالن‌ها هم از کار شد، از جمله سنگلج، سالن‌های خصوصی که وجود داشتن، حتی انتظامی. اما من با بچه ها صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که صبر کنیم. اون موقع اصلا مولوی آماده نبود، یادتون باشه یک سال پیش بود دیگه اینکه در واقع جشنواره دانشگاهی برگزار شد. ما یک سالی صبر کردیم و بالاخره به مولوی رسیدیم.
جناب رنجبر، چرا سراغ یک متن گروتسک رفتید برای اجرا؟ از خصوصیات متن اجتماعی بسیار خوب امیر نوروزی هم بفرمایید.
امیر نوروزی هم گروهی من هست. ما تحت عنوان گروه پیشبند یک گروه تئاتر و موسیقی داریم و اینکه اصولا هممون هم کارمون همین هست. امیر اولین بار متن رو برای من خوند، چون قبل از اون هم با هم کار کرده بودیم. متن رو برای اینکه من کارگردانی بکنم نوشته بود. اصولا ذهنمون هم خیلی به هم نزدیکه و به این شیوه از طنز خیلی علاقه‌مندیم و احساس کردم که این بهترین متنیه که الان میتونیم کار بکنیم.
از روند شکلگیری نمایش بفرمایید. کی نمایش رو کلید زدی؟ چقدر تمرین داشتین و چطور شد که به این اجرا با این فرمت امروز رسیدید؟
ما دقیقاً 3-4 ماه قبل از جشنواره دانشگاهی پارسال، یعنی در واقع آخرین جشنواره دانشگاهی، متن رو در واقع شروع کردیم. امیر نوشته بود، آماده شد. بازیگرایی هم که انتخاب کردیم بازیگرایی بودن که خب همشون رو میشناختیم، قبلا باهاشون کار کرده بودیم و البته مناسب این نقش ها بودن. وحید منتظری قبلا باهاش یه نمایش دیگه کار کرده بودن به اسم روز پزشک. مشتاق پیرزاده از دوستای قدیمی منه. ایمان عزیزی همینطور باهاش کار کرده بودن و البته خود امیر نوروزی که نویسنده کار هست و البته عوامل دیگه، امید اکبری، حسین صحرایی، پویا نوروزی، اینا همشون عواملی بودن که ما قبلا با هم کار کرده بودیم. و روند شکل گیری نمایش ما، بذارید اینجوری بگم، لذت بخش بود. با اینکه سخت بود، واسه اینکه همیشه وقتی دور هم جمع می‌شدیم از کنار هم بودم لذت می‌بردیم. به نظر من این ایدئال یک گروه تئاتری هست. یعنی یه تفاوتی بین تلاش و زحمت با زجر هست که ما تلاش رو انتخاب کردیم، نه اینکه اذیت بشیم و یه کارو ببندیم. واقعا بهمون خوش گذشت.
بله جناب رنجبر عزیز، یه مقدار راجع به رویکرد معنایی نمایش صحبت کنیم. بی‌اعتمادی انسان‌ها، زندگی بی‌ریشه امروزی، نقش شبکه‌های اجتماعی، مسائل اجتماعی زیادی داره متن. خودتون چقدر فکر می‌کردین که این مسائل، این بار اجتماعی متن باید پررنگ بشه و در کل تماشاگر در نمایش بی پنج خط تیر شش با چه فضای نمایشی روبرو بشه؟
بذارید اینجوری من در واقع صحبتمون شروع بکنم. من معتقدم که کسی که یک اثری رو تولید میکنه، حالا چه نویسنده چه کارگردان، اصولا باید به ناخودآگاه خودش خیلی اعتماد بکنه. اگر ناخودآگاهش ناخودآگاهی باشه که درگیر یه سری مسائل بوده باشه، دغدغه داشته باشه، اصولا فکر میکنم که کار منتقدین هست و در واقع بیننده هامون که در بیارن این لایه ها رو، حالا به نسبت اون چیزی که دریافت میکنن و دغدغه خودشون هست و پیدا میکنن اونو توی یه کار. من خودم خیلی اینجوری نیستم که یک معنایی رو بگنجونم یا تزریق بکنم به کارم. احساس میکنم که اگر من آدم دغدغه مندی باشم، اثرم هم به تبع دغدغه داره. بنابراین این شکلی نبودیم که این دیالوگ رو اینجا بگیم تا این معنا رو برسونه، یا اینو این شکلی بکنیم تا این معنا رو برسونه. نه، هر چیزی که احساس کردیم درسته اجرا کردیم و به ناخودآگاهمون و به در واقع اندوخته‌هامون حالا هر چقدر کم اعتماد کردیم، و خدا رو شکر احساس میکنم که منتقدینی که کارو دیدن، البته که خب یه ذره عجیبه چون اصولا منتقدین باید بیشتر از این نقد بکنن کارمون، لطف داشتن همشون و ما در واقع این لایه هایی که توی کارمون بوده رو ما از خود منتقدین شنیدیم که احتمالا توی ناخودآگاه ما بوده.
دقیقا. راجب کمدی موقعیت که در نمایش هستم بفرم.
من پایان نامه در واقع خودم راجب کمدی موقعیت و کمدی کلام و در واقع قیاسشون و ارزش گذاریشون و اینجور چیزها بوده. اصولا خیلی علاقه مندم به کمدی موقعیت. فکر میکنم خیلی کمدی موقعیت هم سخته و هم خیلی ارزشمنده. بنابراین توی این کارم خیلی وجود داشت چون علاقه من بود، نه اینکه بگم رفتم که کمدی موقعیت اجرا بکنم. نه، احساس کردم این شیوه از کمدی چون چیزیه که خودم دوستش دارم، همون هم اجرا میشه دیگه. در رابطه با این ریز داستان ها، این خورده اتفاقاتی که توی کار وجود داره، اصولا شاید همین شکلیه که ما یه مقدار نزدیک میشیم به گروتسک نسبت به کار. این که همه چیز اهمیت پیدا میکنه جز اون چیزی که همه دورش جمع شدن. و این در واقع برای من خیلی جذابه. من خیلی از روایت به شیوه یه کلاسیک خیلی لذت نمیبرم، هرچند که فکر میکنم رئالیسم، حالا یه مثال بزنم، همیشه اینو میگم شاید برای شنونده های شما هم جالب باشه، من فکر میکنم رئالیسم شبیه شلوار جین میمونه، هیچ وقت از مد نمیره. در واقع قصه هیچ وقت از مد نمیره. حالا ما هر چقدر هم در واقع آب و تاب بدیم کارا رو و شیوه های مختلف نمایشی رو انتخاب بکنیم، بازم روایت و قصه گویی همیشه هست، همیشه هم به نظر من با ارزش، مثل شلوار جین. میدونم یه مثال عجیبیه. بنابراین در رابطه با این خورده قصه ها، خورده داستان ها، میگم سعی کردیم که خیلی وفادار نباشیم به اینکه یک قصه ای رو از اینجا شروع بکنیم، در واقع بریم به سمت گره گره و در واقع باز بکنیم و نتیجه گیری بکنیم. احساس کردم که این خورده قصه ها رو اگر بولد بکنیم تو کار، تماشاچی همیشه داره یه قصه ای رو دنبال میکنه و در این حال از لحظه به لحظه کار لذت میبره، که لذت بردن از نمایش به نظر من مهمترین اصله. لذت بردن البته سالم، نمیدونم حالا شاید شما با هم موافق باشید که نمایش ما اصولا خیلی اصلا تلاش نکرده بود که به هر نحوی تام مخاطب رو بخندونه، و خیلی در واقع ما سعی کردیم شریف مخاطب رو، حتی اگر میخندونیم شریف بخندونیمش.
کاملا. جناب رنجبر، دیالوگای نمایش تو خالی و سطحی هن. این فضا به خاطر اون فضای ابزورد نمایش بوده، یا این خواستین این حس رو تقویت بکنین، یا در حقیقت فضای خاصی برای این طراحی مد نظرتون بوده؟
ببینید، وقتی شما درس میزنید به در واقع ساختن یک نمایش با این ژانر، میشه، نمیگم نمیشه، میشه در واقع اونم یه مدل نمایشی که شما در واقع دیالوگا رو حالا خیلی معنادار و لایه‌مند بکنید، ولی من فکر میکنم ریتم کار ما چون یه ریتم تنده، و موضوع قصه ما چون یه موضوعیه که مخاطب بهتر دریافت سریعی داشته باشه از مسائل، تاکید میکنم روی ریتم و ژانرمون، خیلی سعی نکردیم که در واقع سواد خودمون رو اگر وجود داره به رخ بکشیم، چون من احساس میکنم اینجا جاش نیست، اصلا جاش نیست که بخوای در واقع حالا توی دیالوگا یا توی هر چیز دیگه‌ای بخوای خودت رو نشون بدی به مخاطب، چون اصولا همونطوری که گفتم نمایش به نظر من مهمترین اصلش اصل جذابیت و سرگرمیشه. هر موقع که این اتفاق نیفتاد، هر اتفاق اتفاق دیگه‌ای به نظرم بی‌ارزشه. این که مخاطب اگر دوست نداشته باشه کار تو، ممکنه شما پر از مفاهیم غنی باشه کارت، ولی وقتی جذاب نباشه هیچ فایده‌ای نداره از نظر من.
درست. جناب رنجبر عزیز، طراحی صحنه نمایش رو می‌خوام بهش اشاره بکنم. نقش رنگ در این طراحی صحنه چی بوده؟ آیا معرف شخصیت‌های این نمایشن رنگ‌های تیر و روشنی که در حالا خود طراحی صحنه به کار بردیم، یه مقدار از طراحی صحنه ها بفرمایید و به اصطلاح نمادشون؟
ما سعی کردیم که فضایی رو بسازیم برای مخاطب که در واقع در تقابل باشه با این ماجرا و به نحوی هم موازی باش باشه. توضیح میدم که چطور. همونطوری که میدونید آقای مسرور یک جایی مخفی شده و احتمالاً این جایی مخفی شدن در واقع این شکلیه که خب باید خیلی مخوف‌تر از این حرفا باشه، ولی در این حال احساس کردیم که بهتره که بی مکان و بی زمان بودن نمایش رو خیلی روش تأکیدی نکردیم، چون به هر حال زمانیه که اینترنت وجود داره و اینستاگرام وجود داره و هر چیز دیگه شبکه اجتماعی، ولی بیشتر بی مکان بودنش، اینکه اینجا کجای دنیاست. از طرفی اینا اسمشون در واقع مسرور، کریمی، سرشار ایرانیه، ولی فضا فضایی که آدم احساس میکنه توی دهه 80 آمریکاست، میدونید، توی زمانی که نمایشی مثل گلنگری گلن راس اتفاق افتاده. بنابراین احساس کردم که بهتر فضا رو این شکلی در واقع ترکیبی انجام بدیم که هم البته جذابیت بصری داشته باشه برای مخاطب و چشم نواز باشه، و هم این که مخاطب خیلی درگیر این نشه که خب الان اینا این دسته از آدمان یا اینا اینان یا اینا اون یکی آدمان، خیلی درگیر این نشه و خودش رو بتونه خیلی راحت جای تک تک شخصیت‌ها ببینه. خیلی رنگ مدلی از آدما نیستن هیچ کدوم از کاراکترها و فضا. البته در رابطه با میزانسنایی هم که وجود داره، اصولا من خیلی میزانسن رو به عمق توی این سالن نبردم، واسه این که احساس میکنم ویژگی این سالن و این قسمت از سالن الان بهتره که ما این شکلی اجرا بکنیم، خیلی میزانسنمون رو در عمق نبریم و در واقع چپ و راست صحنمون میزانسنا رو طراحی بکنیم.
و در حقیقت فاینال نمایش اون ویدیو پروژکشن و پایان تراژیک نمایش و در حقیقت بهره برداری که از اون پایان تراژیک آره نمایش اتفاق میفته و بسیار هم به نظرم حرف درش نهفته است و نمادی به نظر من از جامعه امروز ماست. نظر شما؟
به نظر من نمایش ما به دو، یعنی کاملا بدون ویدیو پروژکشن و با ویدیو پروژکشن کاملا میتونه دو تا معنای متفاوت پیدا بکنه. ویدیو پروژکشنی که آخر سر میبینیم، فیلمی که میبینیم، در واقع یک، به قول شما، ممنونم از برداشتی که خب همون برداشتی که ما در واقع داشتیم از این اجرا. خیلی خوشحالم که شما هم با ما در واقع هم عقیده بودید. این بهره برداریه، این در واقع سوء استفاده کردن از این مرگ و تبدیل شدن یک آدمی که اصولا شاید اینی نبوده که الان دارن در واقع شرحش میدن و خیلی چیزهای دیگه، میدونید بعضی موقع نمیخوام بگم مفاهیمی که توی این قسمت از کار یا اصولا کار وجود داره خیلی غنیه، اینو اصلا نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که بعضی موقع توضیح دادن یه سری چیزها، یه سری واضحات نه خیلی واضح، ولی یه سری چیزایی که دریافت کردنش بهتر از گفتنشه سخته. این که من بخوام یه چیزایی توضیح بدم یه مقدار برام سخته. مطمئنم که مخاطبایی که ما داریم حتما برداشت درست حسی از این ماجرا میکنن، مثل شما، این که دریافت خودشون رو میکنن. حالا اگر ما بخوایم بگیم اینو این بود، یه مقدار شاید اون آره میریزه، آره پیام دادن یه ذره توی کلام لوسه، ولی در ذهن اصلا لوس نشده، پس بذاریم توی ذهن لوس نشده بمونه.
سپاسگزارم جناب فرزام رنجبر عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
من واقعا صادقانه خیلی خوشحال میشم از اینکه این نمایش دیده بشه تا ما انگیزه داشته باشیم برای در واقع ساخت نمایش‌های بعدیمون و اجراش، و اینکه قطعا یک سال صبر ما برای رسیدن به اجرا در مولوی در واقع خیلی لذت بخشتر میشه اگر استقبال از کار ما زیاد باشه. من درخواست میکنم از تیوال که حتما توی برنامهش قرار بده این که مخاطبها رو به سمت تالار مولوی دوباره سوق بده، چون تالار مولوی هنوز خیلی جا نیفتاده بعد از بازگشاییش، و امیدوارم که نمایش ما دلیلی بشه بر بازگشت مخاطب به سمت تالار مولوی.
سپاسگزارم شنوندگان جان، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال بعدی، من حسین کوهی در خدمت شما نازنینان باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش.